بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 12. بله. یا اون وقت توی کشید اون بچه ها.
بسم الله الرحمن، شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. البلاغه، بعد از اینکه بلاغت من فصاحت معنای لغوی و معنای اصطلاحیش بیان شد، نوبت رسید به بلاغت، که بلاغت در لغت به چه معناست و در اصطلاح به چه معناست. اصل اصطلاح هم از بلغا شروع میشه، نه از بلاغه. یعنی در بین فصحا و بلغا این کاربرد فصیح و بلیغ بوده به معنی اصطلاحیش. بلاغیین هم آمدن به تبع اونها اینها را در معانی اصطلاحی به کار میبرند. بلیغ و بلاغی هم که فرقش عرض شد، هم بلیغ نیست که، یا فصیح نیست که فصیح و بلیغ صحبت میکنه. بلاغی به کسی میگن که علم بلاغت خونده و حرفا و ظرافتی که اونها در کلامشان به کار میبرند اینها میتونن اونها را استخراج کنند، مثل عبدالقاهر جرجانی، مثل زمخشری و مانند این ها. اینا رو میگن بلاغیی. ممکنه بلاغی بلیغ باشد، ممکنه بلیغ نباشد. نه، بلیغ اون کسی است که بلیغ توبت میکنه، درس مثلا نخونده. ممکنه یک کسی هم بلیغ باشد هم بلاغی، ولی اصل بلیغ اون است که بتونه بلیغ صحبت کنه، فصیح اون است که بتونه فصیح صحبت کنه، اهم از این که علم بلاغت و فصاحت خوانده باشد یا اینکه نخوانده باشد. خب میگه البلاغت و فی اللغه تدل على الوصول و الانتهاء. یقال بلغ فلان مراده اذا وصل الیه و بلغ الرکب المدینه اذا انتهى الیها. میگه بلاغت در لغت دلالت میکند بر رسیدن و منتهی شدن به چیزی، به جایی. انتها با وصول یکیست، رسیدن به یک جایی مثلا و منتهی شدن به اون. نه اینکه وصول یک معنا، انتقال معنای دیگه، نه خیلی با هم. یقال، حالا دوتا شاهد برای ما ذکر میکنه از استعمال عرب. میگه در بین عرب گفته میشه بلغ فلانون مراده، فلان کس به مرادش رسید. کی میگن بلغ فلانون مراده؟ اذا وصل الیه، وقتی که طرف به مرادش برسه. ازا هم ازای ظرفیه تفسیریه، یعنی اون کلام در همچه فرضی و در همچه صورتی گفته میشه. ازا اصالتا ظرفیه است، منتها در مقام تفسیر کلمه و یا جمله هم به کار برده می شود. و همچنین شاهد دوم گفته میشه، یعنی در بین عرب این استعمال هم هست، میگن بلغ الرکب المدینه. رکب یعنی اون سواره ها. حالا رکب خودش چی صیغه است؟ سابقا یه وقتی من المنجد دیدم دو احتمال ذکر کرده بود. یک جمع راکب باشه، دو اسم جمع باشد، یعنی جمع مکسر راکب باشد یا اسم جمع باشد. دو احتمال ذکر کرده بود. گفته می شد بلغ الرکب المدینه، تا اون سواره ها رسیدن به شهر. کی میگن بلغ الرکب المدینه؟ تا اذن تها الیها، وقتی که اون رکب منتهی بشود به اون مدینه. منتها این تعبیر به انتها مناسبت دارد که رکب جمع مکسر نباشد بلکه اسم جمع باشد، چون که رکب جمع مکسر بود انتها قوه مستتر به چه برگرده؟ به رکب باید برگرده. رکب اگر جمع باشد که ضمیر جمع باید بهش برگردد، یا لااقل فعل بعدی مؤنث بیاد برگردد. و اما اینکه انتها ضمیر قوه مستتر برگرده مفرد مذکری، این مناسب این است که کلمه رکب اسم جمع باشد. اسم جمع از لفظش مفرد، معناش جمع، به اعتبار لفظ می شود مفرد بهش برگرده. خب پس دو تا شاهد آورد برای اثبات این که بلاغت در لغت به معنای رسیدن و منتهی شدن به جاییست، به چیزیست. و هی تقع فی الاصطلاح وصفا للکلام والمتکلم دون المفرد لعدم السماع بذلك. میگه در اصطلاح بلاغت دو معنا دارد که این لفظ بلاغت مشترک لفظی است بین اون دو معنا. یک بلاغت کلام، دو بلاغت متکلم. در اصطلاح دو چیز است متصف می شود به بلاغت، یکی کلام یکی متکلم. مفرد متصف به بلاغت نمی شود. پس بنابراین بلاغت در اصطلاح دو معنا دارد، یکی بلاغت کلام یکی بلاغت متکلم. حالا ببینیم تعریف بلاغت کلام چه باشد و تعریف بلاغت متکلم چه باشد. و این بلاغت واقع می شد در اصطلاح وصف برای کلام، یعنی کلام را متصف به فصاحت میکنن. هذا الکلام کلام فصیح، یا زید قائمون فصیحون. همچنین متکلم، زید یعنی اون شخص زید، زیدون فصیح نه بلیغ، زیدون بلیغون یعنی شخص زید. دون المفرد، مفرد متصف به بلاغت نمیشه. لفظ زید را نمیگن هذا لفظ بلیغ، یا غلام زید میگن غلام زید، نه شخص غلام زید، خود این لفظ غلام زید بلیغون، اینه میگن. دون المفرد لعدم السماع بذلک. در اینجا دو مسئله هست، یعنی اینجای دو سؤاله. چرا مفرد متصف نمیشود به بلاغت؟ یک، از کجا میگی متصف نمیشد؟ دو، یعنی سؤال باید اینجوری میاد، میگه مفرد متصف به بلاغت نمیشه، اینو میخواد بگیم. بگیم از کجا میگی؟ اول سوال از دلیل، به چه دلیل متصف میشه؟ یعنی از کجا میگی متصف میشه؟ میگه دلیل من این است که از عرب هیچ وقت به مفرد اتصافش از عرب شنیده نشد. تا به حال یک لفظ مفردی رو متصف به بلاغت بکنند این کار رو نکرده هم. مثلا میگه لفظ زید بلیغون. بعضی اوقات البته یک تعبیری داره نره به حفظ خصوص بعدی هایی بذار القا کلمتن بلیغه، اونجا مراد از کلمه کلامه. القا کلمتن بلیغه مراد یه رب تو از صحبت کرده، میگن القا کلمتن بلیغه. اونجا مراد از کلمه کلامه، ولی لفظ مفرد که کلام نباشد، متکلم هم نباشد، لفظ مفرد متصف به بلاغت بکنن از عرب شنیده نشد. یعنی اگر متصف میشد شنیده میشد، حالا که شنیده نشده پس معلوم میشد متصف نمیشود. این دلیل بر عدم اتصافه. و اما اینکه چرا متصف نمیشه، یعنی چه باعث شده که مفرد متصف نشود، اونجا دیگه علت اون را ذکر نکرده. این در واقع دلیل بر عدم اتصاف است، نه علت اتصاف. علت و دلیل چه فرق است بینشان؟ علت که میگیم در اینجا یعنی علت الوجود، یعنی اون این را به وجود آورده. دلیل که میگیم یعنی دلیل بر وجود، یعنی دلالت میکند بر این که همچه چیزی هست. و اما اینکه این را چی ایجاد کرده کاری با اون نداره. از باب مثال شما اینجا نشسته اید، میبینید از اون خانه دود بلنده. این دود دلیل است بر اینکه اون خانه آتش گرفته. دود میشد دلیل، اون آتش میشد مدلول. بعد این دود را چی ایجاد کرده است؟ آتش ایجاد کرده. پس آتش علت وجود دوده، دودم دلیل بر وجود آتشه. این فرق بین علت و دلیل. البته ممکنه یک جای یک چیز هم دلیل باشد هم علت، منتها هر کدام مفهوم خاص خودش داره. دلیل یعنی علت العلم، علت هم که میگیم یعنی علت الوجود در واقع. حالا در اینجا به چه دلیل میگی مفرد متصف نمیشه؟ چون از عرب نشنیده. سوال دیگر ممکنه بشه، چه باعث شده که مفرد متصف به بلاغت نشه؟ دیگه علت این را اینجا بیان نکرده، تمام شد. لعدم السماع بذالک، پس این لعدم السماع یعنی دلیل بر عدم اتصاف مفرد است به بلاغت، تمام شد. بلاغت الکلام، حالا بلاغت کلام چه باشد تعریفش، بلاغت المتکلم چه باشد، یکی یکی میخواد بیان کند. بلاغت الکلام، عرفوا بلاغت الکلام به انها مطابقت الکلام الفصیح لما یقتضیه حال الخطاب. میگه تعریف کردن بلاغت کلام را به این که اون بلاغت کلام عبارت است مطابقت کلام فصیح با اون چیزی که حال خطاب او را اقتضا میکنه. یعنی کلام فصیح اگر مطابقه با مقتضای حال باشد به این میگن بلیغ. پس بلاغت را چند چیز تشکیل میده؟ دو چیز. یک، پس بلاغت در کلام، یک فصاحت کلام، دو مطابقت اون کلام با مقتضای حال. اگر در کلام این دوتا باشد، این دوتا را میگن بلاغت و اون کلام هم کلام بلیغ خواهد شد. تعریف کردن بلاغت کلام را به این که اون بلاغت کلام عبارت است از مطابق بودن کلام فصیح با چیزی که حال خطاب اون چیز را اقتضا می کند. تعریف حال بعدن البته خواهد آمد. حال عبارت است از اون امری که در بین وجود داره و اقتضا می کند که کلام شما باید اینجوری بیاد نون. اون وضع موجود که این حال ممکنه در مخاطب باشد که نوعاً در مخاطب، گاهی در متکلم، گاهی در زمان، گاهی در مکان، گاهی در ای بس و سائر شنوندگانه غیر از متکلم و مخاطب و زمان و مکان. شما برای یک جماعتی سخنرانی میکنید یا با یک کسی صحبت میکنید؟ نه برای جماعت، با یک کسی حرف میده. اینجا یه عده‌ای نشستن، اونها نه متکلمن نه مخاطب نسبت به این حرفی که تو با این میزنی. ولی گاهی اوقات حال اونها اقتضا میکنند که تو صحبتت با این شخص اینجوری باشد نجوری دیگه. ای بسا اتفاق میفتد حال در غیر متکلم و مخاطب و زمان و مکان هم سال داره باشد. لذا تعبیر آورده حال خطاب، نمیگد حال مخاطب، حال خطاب. از باب مثال متکلم حال و حوصله حرف زدن نداره، حال خود متکلم اقتضا میکند که در صحبت کوتاه صحبت کنه، اگر مفصل صحبت کنه به هم خراب میکنه. این حال متکلم، گاهی در مخاطب، گاهی در اون یکی، گاهی در این یکی، حال تعریفش میاد اینجا. مطابقت کلام فصیح با اون چیزی که اقتضا میکند اون چیز را حال خطاب. خطابم یعنی گفتگو. و هذا شیء و هذا یحتاج الى شیء من البیان. میگه این تعریفی که مطرح شد نیاز دارد یه خورده ما توضیحش بدیم. این خیلی تعریف مجمل و مبهمی بود. فعلم ان للکلام صورا و خصوصیات کل ایجاز و تاکید و حذف جزء منه و تقدیم ما حقه التأخیر فیه و خلاف کل منها. و ایضا هناک امور تدعو المتکلم الى ان یورد کلامه على صورة مخصوصة منها دون خلافها. میگه بدان که برای کلام صور و خصوصیاتی است، یعنی کلام میشه چند صورت داشته باشه، صورت‌های مختلف داشته باشه، برای کلام خصوصیاتی ممکنه باشد. مثلا کلام یک صورتش این است که با تاکید بیاد، یک صورتش این است که بدون تاکید بیاد. حالا تاکید در کلام خصوصیت. از باب مثال تو به مخاطب بگی زید آمده، جا از زید بگی، ولی میبینی اون جا از زید تو را باور نمیاد، باورش نمیاد، باور نمی کنه. دیشب رفته مشهد، دیروز رفته مشهد و زنگم زد رسیدم و ده روزم میخوام بمانم و قصد اقامه کردم. حالا امروز صبح من زید رو در حرم دیدم، به رفیقش میگم زید اینجاست، باور نمیاد، باورش نمیاد، زیدون زید آمده، باورش نمیاد. بابا دیروز رفت اونجا زنگم زد که من اونجا قصد اقامه کردم ماندم. یعنی چه میگی زید آمده؟ شاید خواب میبینی، شاید میخوای شوخی بکنی، شاید میخوای دروغ بگی، این احتمالات میده، باورش نمیاد. ولی اینجا میگن بایستی کلام را با تاکید بیاری تا طرف باورش بیاد. بگی والله ان زیدن لجام. این تاکیدات که بیاد طرف یقین پیدا میکند که راست بود، زوار هواپیما شده، کاری داشته و آمده، چه اشکال داره؟ بله؟ بعدش پس بنابراین تاکید یکی از خصوصیات کلام است. گاهی حال اقتضا میکند تاکید به کار ببری میبری، گاهی اقتضا نمی کند تاکید به کار ببری، بلکه اقتضا میکند بدون تاکید بیاری، بدون تاکید میاری. صورت تاکیدی، صورت غیر تاکیدی، خصوصیات هم مثلا خود تاکید. پس برای کلام میگه صوری و خصوصیاتیست. اون صور و خصوصیات مثل چی؟ مثل ایجاز، یعنی کلام موجز باشه. موجز به این است که لفظ از معنا کمتر باشه، با همون کمتری هم اون معنا را به خوبی بتواند برسانه. مثلا در اونجا که میگیم بیت ابن مالک هم که بود و فی جواب کیف زیدون قل دنف، اون سوال میکنه کیف زیدون، تو در جواب میگی دنف. در کلام تو دنف خبر است برای زید محذوف، کلامت با تقدیرش زیدون دنفه، اون تو زید حذف کردی، اونی که باقی مانده دنفه. این دنف به تنهایی با قرینه، این دنه با حذف زید به کمک قرینه همون معنای زیدون دنف را میرسانه. لذا لفظ از معنا کمتر، ولی با همین کمتری اون معنا را میتواند برساند. اینه میگن ایجاز، مانند ایجاز، مانند تأکید. کلام رو تأکید بکن، یکی از صور، یکی از خصوصیات کلام است. و حذف جزئی از اون کلام، حذف جزئی از کلام، اینم البته داخل در ایجاز هم، چون ایجاز رو تقسیم میکنن بر دو قسم، ایجاز قصر، ایجاز حذف. در ایجاز قصر لفظ از معنا کمتر، با همین کمی هم معنا را میرسانه، چیزی هم از کلام حذف نشد. ولی در ایجاز حذف لفظ از معنا کمتر، با همین کمی معنا را میرسانه و چیزی هم از عبارت حذف شده. هر دو قسم را میگن ایجاز. لذون ایجازه اینجا که میگه حذف جزء منه، اینم داخل در همان ایجازه.
من دومی که فرمودید
جزء از کلام،
در مورد دومی که
معنا را میرسونه، خب، و حذف جزئی از اون کلام. و مانند تقدیم ما حق و تأخیر، چیزی که حقش این است که مؤخر بشه است مقدم بشه. مثلا در ایاک نعبدو، ایاک حقش این است که مؤخر باشد از نعبدو، نعبدو که باشد، چون نعبدو فاعلشه، ایاک معمولشه، عامل بر معمول بایستی مقدم بشه و رتبت العامل قبل المعمول. ولی برخلاف اصل، ایاک را برای نکته بلاغی مقدمش کرد. حالا این تقدیم محق و تأخیر هم یکی از صور کلام و یکی از خصوصیات کلام.
یعنی یه وقت بخاطر دلاغت و تصالت یک کلام
قاعده نحوی نگید، اصل نحوی اشکال نداره نقض بشه، ولی قاعده نحوی نباید نقض بشه. قاعده نقض بشه کلام از فصاحت و بلاغت، یعنی از فصاحت میفته، نتیجتاً از بلاغت هم میفته. و تقدیم ما حق و تأخیر در اون کلام، های فیه برمیگردد به اون کلام. و خلاف هر یک از این چندتایی که شمردیم، خلاف ایجاز اتناب و مساوات بشه، خلاف تأکید تجرید از تأکید بشه، خلاف حذف ذکر بشه، خلاف تقدیم تأخیر. فعلم ان للکلام صورن و خصوصیات مثل اینها. بعد میگه و ایزن، در اینجا یک اموری وجود دارد، یعنی مضافاً بر اینکه صور و خصوصیاتی هست، اموری هم وجود دارد که متکلم میگه اینه به کار ببر، اونه به کار ببر، اونه بیار، اونه بیار، اونه بیار. تأکید کاربردش دنگی نیست، مقتضی میخواد. مقتضی باشه بگه تأکید بکن، باید تأکید. مقتضی تأکید نباشه، نباید تأکید بکن. تأکید کیفی نیست که، ایجاز کیفی که نیست، حذف و ذکر کیفی نیستن، هر کدام مقتضی خواهد. و ایزن در اینجا اموری هست که میخوانند متکلم را به سوی این که ایراد کند کلام خود را بر یک صورت مخصوصه ای از اون صور. این کلام را این شکلی بیار نه اون شکلی، با تأکید بیار نه بدون تأکید، موجز بیار نه مساوات یا اینکه اتناب، به اینکه ایراد کند کلام خود را بر صورت مخصوصه ای از اون صور، نه بر خلاف این صورتی که اون حال اون را، اون امر اون را اقتضا می کند. و یسمى الامر الدائی المقام و حال الخطاب، هنا که امور تدعو المتکلم، این اشاره به اینها، اون امر دایی، اون امری دایی یعنی چه؟ متکلم را دعوت میکند به سوی اینکه کلامش اینجوری بیاره، فلان خصوصیت را در کلامش اعمال بکنه. اون امر دایی به اون، این امر دایی هم حال میگن، هم مقام میگن. حال و مقام به یک معنی، حال خطاب مقام به یک معنی. اون امر دایی را مقام، حال، هر دو، دو تا اسم داره. یعنی دایی البته بهش میشه گفت، مقتضی هم بهش میشه گفت، اینا عنواناتی، ولی خب اسم خاصش همون دعای چیز است و حال خطاب است و مقامه. و صورت المخصوصه و نامیده می شود اون صورت مخصوصه ای که مدعوون الیهاست. مدعوون الیها یعنی حال دعوت می کند متکلم را به این صورت. و نامیده می شود اون صورت مخصوصه ای که مدعوون الیهاست، نامیده می شود به این دو اسم. الاعتبار المناسب یک اسمش، مقتضی الحال اسم دوم. هم میگن مقتضای حال، هم میگن اعتبار مناسب. اعتبارم ممکنه به معنی اسم مفعولی باشه، یعنی المعتبر المناسب، اون چیزی که معتبره، یعنی متکلم او رو اعتبار میکنه، لحاظ میکنه، به کار میبنده و مناسب با مقام صحبت او هم هست. اون صورت مخصوص هم نامیده میشد اعتبار مناسب، همچنین نامیده میشد مقتضای حال. مثلا حالا یه مثالی میخواد بزند برای اون امر داعی و برای اون صورت مخصوصه. میگه مثلا المدح یدعو المتکلمه الى اتناب الکلامه دون ایجازه او مساواته، فالمدح حال و مقام و الاتناب مقتضی الحال. تو در مقام مدح کسی هست، یعنی یک کسی مثلا فرض کنید یه خدمت بزرگی کرده و یک مسجدی ساخته و یک حسینیه‌ای ساخته، مدرسه‌ای ساخته و امثال ذالک، و تو هم میخوای منبر بری و از اون ستایش کرده باشید نسبت به این کار خیلی که کرده و تعریف کرده باشید، پس تو بالای منبر رفتی و در مقام تشکر از او و در مقام مدح او هستی. میگه این مقام مدحی اقتضا میکند که کلام در این مورد مطنب باشه، مساوات به این از که لفظ به اندازه معنا باشه، ایجاز به این است که لفظ از معنا کمتر باشه، اعتنابم به این است که لفظ از معنا بیشتر باشه. میگه مقام مدحی اقتضا میکند که در اینجا تو در مقام مدحی این با آب و تاب مدحش با، نه اینکه با یک تعبیر کوتاهی فلان کس خدا پدرش رحمت کنه کارو خوبی کرده و وارد مطلب دیگری بشه. نه خیر، ربع ساعت یک ساعت درباره همین آقا و درباره مدح او صحبت، قصه بگی، فواید بگی، تشکر بکنی، اون یکی شعر بخوانی، روایت بخوانی، آیه بخوانی، ثمرات کار او رو بیان کنی. مفصل مقام مدحی اقتضا میکند که راجع به اون موضوع مفصل صحبت بشه، مطنب صحبت بشه، نه مساوات و نه ایجاز. حالا در اینجا میگرد اون مدح اسمش مقامه، مد در اینجا حال دیگه، مد مقتضی اتناب، مد میشد حال و میشود مقام، اتناب کلام میشود مقتضای حال و میشود مقتضای مقام و میشود اسم دیگر چه بود؟ اعتبار مناسب. مثلا مد دعوت می کند متکلم را به سوی اتناب کلام، نه ایجازش یا مساواتش. پس مد در اینجا حال است و مقام، و اتناب هم مقتضای حال است و اون یکی هم اعتبار مناسب. تمام شد. فإن اجاب المتکلم و الداعیه و اورد کلامه الفصیح مطابقا لمقتضاه به ان اتنب فی مقام المدح مثلا یکون کلامه بلیغا و الا فلا. میگه حالا متکلم در یک مقامی صحبت میکنه، حال میگه اینجور صحبت کنه، اگر گوش داد به حرف حال، خواسته اون حال رو برآورده کرد، کلامش فصیح بود، مطابق با مقتضای حالم میشد، این میشد بلیغ. ولی اگر نخیر، کلامش بر طبق مقتضای حال نبود، حال میگفت متند بیار، این دنگش گرفت موجز بیارد یا مساوات بیارد. این کلام مطابقه با مقتضای حال نیست. فصیح هم باشد بلیغ نیست. ممکنه کلامی فصیح باشد ولی مطابقه با مقتضای حال نباشد، اون دیگه بلیغ نخواهد. زیدون جا از زیدون القا بشد به مخاطب منکر، فصیح بودنش فصیحه، گیری در فصاحتش نیست، ولی بلیغ بودنش بلیغ نیست چون مطابقه با مقتضای حال نیست. حال میگفت این رو تأکید بکن، این تأکید نکرده. لذا میگه پس اگر اجابت کرد متکلم اون داعی را، داعی همون حاله، اجابت کرد اون داعی را و وارد کرد کلام فصیح خود را مطابق با مقتضای اون دایی، به این معنا که مثلا متنو آورد در مقام مهد، در این صورت می باشد کلامش بلیغ، و اگر نه اجابت نکرد اون دایی را کلامش بلیغ نخواهد بود، اما از این که فصیح باشد یا این که فصیح نباشد. خب البته نسبت بین فصاحت و بلاغت بعدن خواهد گفت، عموم و خصوص مطلق، هر بلیغی فصیح هست ولی هر فصیحی بلیغ نیست. چون در بلیغ گفتیم هم بایستی کلام فصیح باشد اما هم مطابق با مقتضای حال باشد، لذا هر جا بلیغ هست فصیح هم هست، ولی هر جا فصیح هست اینجور نیست که بلیغ باشد. ممکنه بلیغ باشد در صورتی که مطابق با مقتضای حال هم باشد، بلیغ نباشد در صورتی که مطابق با مقتضای حال نباشد. تمام شد. انظر الى هذه الآیه، حالا آیه شریفه را ذکر میکند در اینجا، این را مثالی برای کلام بلیغ میخواد ذکر کند، کلامی فصیح و بلیغ در حد بالا، و این را از باب نمونه برای کلام بلیغ میخواد ذکر کند. انظر الى هذه الآیه، دیگه نگاه کن به این آیه شریفه‌ای که میخواییم بخوانیم. آیه اینه: یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. این آیه آمده میخواد بگد جهنم خیلی وسیع، هر چقدر جمعیت توش میریزن بازم میگه بازم هست بیاری، اینجور نیست که پر بشه. روزی که میگیم به جهنم هل امتلأت، هی کمپرسا پشت در هم جمعیت پر میارند و میریزند و تونتون میرن، نه ایستاره پیدا، هر چه میریزن میپرسیم پر شدی؟ میگه آیا بازم هست؟ یعنی پر نشد. یوم نقول لجهنم هل امتلأت، هل امتلأت، آیا پر شدی؟ و تقول هل من مزید، میگد آیا زیادی هست؟ بازم هست یعنی بیارید. خب حالا در اینجا یک توضیح مختصری راجع به این آیه میخواد بده که چقدر قشنگ مطلب را بیان کرده، وسعت جهنم را با این تنها نمیگد جهنم واسعتون، با یک کلمه تمام شد، کوتاه مختصر جهنم واسعتون، همون مطلب بیشتر نیست، اصل مراد همون، منتها با این تعبیر طولانی و جالب و بین شکلی و سوال و جوابی بیان کردن یک ظرافت خاصی در کلام ایجاد میکند که این ظرافت هم در اینجا مناسب با مقامه.
مقام چیه؟
یعنی اون وضع موجود که میخواد برای مردم بیان کند که جهنم واسعه، حال اینها، حال مخاطبین اقتضا میکند که میخوای قشنگ خوب جا بیندازی با این روش بیانش بکن، با تعبیر ساده اونقدر مؤثر نخواهد بود در مخاطب. انظر الى هذه الآیه و قل لی هل تتصور بیانا احسن من بیانه سبحانه فی افادت ان جهنم واسعتون و انها لا تمتلئ مع کثرت من یلقا فیها من المجرمین و الشیاطین و الکفار و المنافقین فانه سبحانه لم یقل جهنم واسعتون. جهنم را چرا تنوین ندادیم؟ چرا؟ علمیت معنی بل عبر انها به سؤال و جواب و الاستفهام منه تعالی لیس به حقیقی بل تقریری و انظر الى حلاوت الجواب فانه لا یکون به قول لا او لم امتلئ بل جاء على صيغه السؤال فانها تقول مشبهه بجاء ان شرحانا لم يشبع بعد هل من مزيد میگه بگو برای من که آیا تصور میکنی یک بیانی که بهتر باشد از بیان خداوند سبحانه و تعالی در افاده این معنا که جهنم واسه و این که هر چه میریدی پر نمیشه، بیانی بهتر از این، جالبتر از این، قشنگتر از این پیدا میکنی؟ تو بله؟ خب حالا میرسیم بهش. در افاده این که جهنم واسه و این که اون جهنم پر نمیشد با کثرت کسانی که انداخته میشوند در اون جهنم از مجرمین و شیاطین و کفار و منافقین، چون که در اینجا خداوند نفرمود جهنم واسعتون، تعبیر مختصر و کافی، بلکه با بیان دیگری نفرمود تنها جهنم واسعتون، بلکه عبر انها، های انها برمیگردد به چی؟ وسعت جهنم، های انها برمیگردد به وسعت جهنم، بلکه خداوند تعبیر آورد از وسعت جهنم یک سؤال و جوابی، هل امتلأت، تعبیر آورد از وسعت و جهنم یک سؤال و جوابی، سؤالش هل امتلأت فتقول هل من مزید، سؤال لخداوند از جهنم و جواب جهنم به خداوند. خب بلکه تعبیر رو برد از وسعت جهنم به یک سؤال و جوابی ول استفهام، این الف فلام ال استفهام، الف فلام عهد ذکری است، یعنی این استفهامی که در این آیه شریفه ذکر شد مطلق استفهام را نمیخواد بگه. ببینید استفهام حقیقی از خداوند سر نمیزد، چون استفهام حقیقی در جایی است که گوینده جاهل باشد به چیزی سوال میکند تا بفهم، استفهام حقیقی بود و خداوند عالم به همه چیزه، پس هیچ وقت خداوند استفهام حقیقی خودش به کار نمیبره. بله ممکنه یک کسی استفهام حقیقی به کار برده، خداوند در قرآن از او نقل قول بکنه مثلا، اون مسئله دیگه، ولی خداوند خودش استفهام حقیقی به کار ببره نه. لذا هر استفهامی که خداوند به کار برده از غیر حقیقیه. حالا چه معنای اراده کرده؟ معانی مختلفه، یک جا استفهام انکاری باشد، یک جا استفهام تقریری باشد، یک جا استفهام اون یکی باشد، اون یکی باشد، ده ها معانی مجازی برای استفهام وجود داره. این که میگه ول استفهام منه تعالی لیس به حقیقی بل تقریری، استفهام در این آیه را مخاط بگه، نه اینکه همه استفهامات خداوند استفهام تقریری باشن، این نیست، در این آیه حقیقی نیست بلکه تقریریه، در جاهای دیگه هم حقیقی نیست برای معنی دیگریه، حالا معنی دیگر تقریر باشد یا چیز دیگر. و این استفهام در آیه هم از خداوند تعالی حقیقی نیست بلکه تقریری است. و نگاه کن به شیرینی جوابی که جهنم میده، جهنم هم از جهنم سوال میشود هل امتلأته، جواب نمیده لا، یا بگید لم امتلأ، بلکه جوابی میده هل من مزید، جوابش هم خیلی جواب خوبی است. خب میخوای با استفهام از طرف اقرار بگیری؟ خب و نگاه کن به حلاوت جواب، فان اون جواب نمی باشد در آیه به قول لا، یعنی جهنم بگد لا، یا به قول لم امتله جهنم بگد لم امتله، اینجور نگفته جهنم، جهنم اینجور جواب نداده، بلکه اون سوال آمده است به صیغه سوال. چطور؟ میگه چون که جهنم در همچه فرضی میگوید مشبهتن به جاء ان شرحانه لم یشبع بعدو تقول هل من مزید، معقول قول هل من مزید. فان اون جهنم میگه در حالی که شباهت دارد به شخص گرسنه‌ای که شرحان است، جائع یعنی گرسنه، حالا البته گرسنه حیوان هم میتونه گرسنه باشد، شباهت دارد به گرسنه‌ای که شرحان، یعنی خیلی دلش میخواد قضا بخوره، یعنی خیلی گرسنه است و خیلی دلش میخواد قضا بخوره. شرحان شرح الی طعام و علیه اشتد میله الیه، یعنی خیلی میل دارد که قضا بخوره، در حالی که اون جهنم شباهت دارد به گرسنه‌ای که خیلی علاقمند به قضاست. لم یشبع بعدو، که هنوز اون جائع سیر نشده، جهنم شباهت به او دارد، جهنمی که شباهت به او دارد با این وضع میگرد، با این وضع میگرد به این که حلم مزید آیا خودم هست بیایید دیگه. خب اشتد میله الیه، شرح الی الطعام یعنی خیلی میل دارد به غذا، اشتد میله الیه شد فتزه. حالا کلمه شرحان، شرحان منصرف است یا غیر منصرف؟ خب وزن فعلان در صورتی که وصف باشد، چون فعلان میتونه وصف باشد، میتونه علم باشه و اسم باشد. وصف فعلان اگر مؤنثش با تا بیاد منصرفه، بدون تا بیاد غیر منصرفه، یعنی مؤنثش نه وصفش. وصف فعلان چیز فعلانی که وصفه مؤنثش اگر با تا بیاد میشود منصرف، بدون تا بیاد میشود غیر منصرف. اون ابن مالک هم شعرش داشت و زائد فعلانه فی وصف سلم من ان یرا به تا تعنیسن ختم. الگنون فعلان در وصفی که سالم است از این که مؤنثش با تا بیاد، اینم از اسباب معنی صرفه. این تا اینجا. حالا شرحانم فعلان وصف مؤنثش با تا نیست بلکه شرحاست، به این خاطر غیر منصرفه. و یه چیزی حالا بنده درستش بدم، فعلان های زیادی پیش میاد استعمال میشه در لغت عربی، وصفم هستن، ما از کجا بفهمیم مؤنث کدام با تاس تا منصرف باشه یا مؤنثش فعلاست بدون تا غیر منصرف باشه، از کجا بفهمیم؟ فایده کلی به دست دادن این معنیش این است که ما که خود من اهل لسان نیستیم، به هر فعلانی که برسیم بایستی بریم سراغ لغت رو اینا ببینیم، یا از عرب بپرسیم این با تا میاد مؤنثش بدون تا بیاد تا بفهم. این مشکل هست در این. سید علی‌خان مدنی در اون الحدائق الندیه جزء 2 صفحه 266 و صفحه 267 اونجا گفته بین که در لغت عرب 14 تا فعلان هست، فعلان وصف 14 تا فعلان وصف هست، مؤنثشان با تاست و اینها منصرفند، غیر این 14 تا هر چه هست مؤنثش فعلاست غیر منصرف. لذا ما با دانستن این 14 تا هر فعلانی که پیش میاد میبینیم از اینا نیست، میفهمون غیر منصرفه. اون قاعده خوبیست در واقع، قاعده شبیه قاعده. حالا بنده اون 14 صیغه رو تون تون برای شما میخوانم. ابن مالک 12 رزد کرده، مرادی هم 2 اضافه کرده، 14 شده. مجموع 14 رو من فهرستواری براتان میخوانم. حالا معنای هر یک چیه، چون وقت نیست دیگه، کاری نداریم با معانیشان. خواستید به اون الهدایق الندیه در شرح صمدیه نگاه کنید، جزء دوم صفحه 266 267 چاپ جدیدش. حالا اون 14 صیغه رو بنده اینجا براتون میخوانیم. 1 حبلان، 2 دجنان، 3 سخنان، 4 سیفان، 5 وحیان، 5 بازاد وحیان، 6 سوحان، سوحان با ساد، سوحان سادوحه هی برادری که، 7 علان، 8 قشوان، 9 مسان با ساد، 10 موتان، 11 ندمان، 12 نصران، 13 خمسان، خمسان باساد، 14 علیان. این 14 تا صیغه مؤنث جان با تاست، منصرف. غیر این 14 تا وقتی که باشد بر وزن فعلان و وصف باشد غیر منصرفه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.